بديه نستعين إنه خير ناصر ونصر. لعنة الله على أعدائه من الآن إلى الغد. عرض شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در این مقام دو اشکال بیان فرمودند. یکی از اون دو اشکال مشترک است، مشترک المرود است بر صاحب کفایه و مرحوم میرزای نائینی، ولیکن اشکال دومی دارند که این اشکال دوم بر فرمایش میرزا وارد است. ایشان یعنی مرحوم میرزا فرموده بودند در مورد بحث که ما نسبت به ضمیر می توانیم ادعا بکنیم که ضمیر هیچ مخالفتی با مرجع ندارد، نه مجاز در اسناد باشد، نه به نحو استخدام، بلکه ضمیر راجع باشد به مرجع به همون معنایی که مرجع به اون معناست و تخصیص بعض از ناحیه حکم آمده باشد، که در حقیقت ما دو دال و دو مدلول داشته باشیم. این بیان را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال قرار دادن. حاصل فرمایش مرحوم ها شیخ این است که می فرمایند ضمیر دائما استعمال می شود در مفهوم مبهم، نه در مرجع. ضمیر یک از مبهمات است، لذا در نحوم یکی از مبهمات ضمیر نامیده می شود، از اسماء مبهمه است، یعنی معنای او معنای مبهم است. این که گفته بشود مستعملون فیه ضمیر مطلق مطلقات باشد که در فرمایش میرزا وجود داشت و خصوصیت مرجع مرجعیت که ناظر است به خصوص رجعیات، این که مرجع ضمیر مطلق مطلقات نباشد، خصوص مطلقات رجعیه باشد، این خصوصیت به دال آخر باشد، این رو می‌فرمایند در نهایت سخافت است. تعبیر شیخ رضوان الله علیه یعنی قول سخیف. چرا؟ چون حکم را ما نمیتوانیم به عنوان دال حساب بکنیم، بلکه حکم قرینه دال خواهد بود. حکم در اینجا قرینه است برای اینکه ضمیر به مطلق مطلقات نمیشود راجع باشد، بلکه خصوص رجعیات میشود مرجع ضمیر قرار بگیرد، و ما نمیتوانیم قرینه مجاز را به عنوان دال آخر حساب بکنیم. قرینه دال نیست، بلکه قرینه موجب میشود که لفظ را در اون معنای موضوع لهش استفاده نکنیم. قرینه موجب میشود که این ضمیری که برمیگرده به مطلقات به کل مطلقات راجع نباشد، به بعض از مصادیق او راجع باشد. پس گفتن این که ما ضمیر را به خود مرجع برمیگردانیم به معنایی که مرجع دارد به تمامه، و اراده بعض را به دال آخر که عبارت باشد از حکم بردهنه احق و بردهنه، این حرف گفتنی نیست، چون احق و بردهنه قرینه است که مراد از ضمیر خصوص مطلقات رجعیه. این حاصل اشکال ایشان. مطلب دیگری که هست این است که این به عنوان آخرین مطلب که در اینجا باید توجه داشت، حکمی که برای اون عام ذکر شده است به عنوان عام، این حکم همون گونه که شامل این بعض می شود شامل ما ادای بعض هم می شود، مثل حکم به تربص و المطلقات یتربصن به انفسهن، ضمیر و بعولتهن که برمی گردد به بعض موجب نمی شود که حکم به تربص هم برای بعض باشد. نه، حکم به تربص رفته از روی عنوان مطلقات به عنوان عام، پس همه افراد مطلقه باید چیکار کنن؟ آقا عده نگه دارن. اینم آخرین مطلبی که در اینجا فعلا هازا نه نه آن به لحاظ این حکم تخصیص نمی خورن، به لحاظ حکم برد دهنه تخصیص می خورن. پس بنابراین ما حاصل این بحث این شد که تخصیص عام، اگر عامی وارد بشود و ضمیری بعد از او وارد ذکر بشود که راجع به بعض است، موجب تخصیص عام نمی شود و ما رفعیت از عموم عام نمی کنیم، بلکه تصرف رو در چی می نماییم آقا؟ در ضمیر. حالا تصرف یا به ادعای صاحب کفایه به اون دو نفع، یا به نظر مرحوم میرزای نائینی به سه طریق، یا به نظر مرحوم شیخ رضوان الله به یک طریق. این حاصله اون چیزی بود که بیان شد. و اما مطلب بعد که تحت عنوان فصلون هست، عنوان بحث این است، صاحب کفایه می فهمد فصلون قد اختلفوا فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو من قصورين. عبارت مفصله. حاصل بحث و اون موضوع بحث این است که اگر ما عام می داشته باشیم و بعد از اون عام در جمله دیگری که اون جمله دارای مفهوم هست مفهومی داشته باشد که این مفهوم با اون عام از نظر دلالت با هم معارضه دارن بدون، آیا تخصیص عام به واسطه مفهوم جائز است یا خیر؟ و قهرن مفهوم هم همونطور که مستحضری دو صورت دارد، تارتن مفهوم مخالف است با منطوق در نفی و اثبات، و اخرى مفهوم موافق است با منطوق در نفی و اثبات. مثلا در رابطه با آب کر دارد الماء اذا بلغ قدر کره لا ينجسه شيء، خب قهرن مفهومش میشود مخالف، یعنی اذا لم يبلغ قدر کره ينجسه شيء. گاهی از اوقات است که مفهوم موافق است، یعنی اون معنایی که در مفهوم استفاده می شود با معنای منطقی در نفی و اثبات موافقت. مثلا اگر منطق مثبت است مفهوم هم همینطور، مثلا اکرم العالم و امکان فاسقا، یا اکرم اباک و امکان فاسقا، داریم دیگه در روایت هست که پدر را باید شخص احترام کند ولو اینکه فاسق باشد. حالا مفهومی چیست؟ مفهوم اینه که اگر فاسق نبود اکرام نکن، یا نه به طریق اولا اکرام کن، اولویت مثلا. حالا مفهوم موافق تارت مساویست و اخرا چی؟ اولاست. اینا را حالا در خلال بحث عرض میکنیم. یا مثلا ولا تقل لهما اوف، حالا اگر اوف را لا تقل ضرب چی میشه؟ ضرب به طریق اولا دیگه، وقتی اوف گفتن جایز نیست ضرب به طریق اولا جایز نیست و هاکذا. اینا تعبیر میکنن به مفهوم موافق. حالا مفهوم موافق گاهی مساویست، گاهی از اوقات چی؟ به اصطلاح اولویت، به اولویه ثابت است. مثلا در باب مساوات میگه مثلا خمر را نیاشام چرا؟ لعنه و مسکر. فقا چی؟ اونم قهرن آشامیدنش جایز نیست. چرا؟ چون اونم مسکر است، ولی مساوی است، چون علتی که در اینجا ذکر شده است امریست که در هر دو علی‌السویه وجود دارد، اینم مسکر است اونم مسکر است، اینجا دیگه اولویتی در کار نیست. خب بحث در اینه که آیا تخصیص عام به مفهوم موافق جائز است یا خیر؟ آیا تخصیص عام به مفهوم مخالف جائز است یا خیر؟ این موضوع بحثه. صاحب کفایه ادعا می کند تخصیص عام به مفهوم موافق به اتفاق جائز است، تخصیص عام به مفهوم مخالف اختلاف است به دو قول، و ولی منظور اساسی ایشان این است که اگر چیزی که بخواد موجب تخصیص عام بشود لفظ نبود، مفهوم بود. آیا مفهوم به جهت این که مفهوم است این ضعف دارد از این که مخصص برای عام قرار بگیرد؟ مفهوم بودن موجب می شود که ظهور عام اقوا باشد از ظهور مفهوم، یا اینکه نه مفهوم بودن هیچ ضعفی و قدحی در او ایجاد نمی کند که جلوی مخصص شدن برای عام را بگیرد؟ به عبارتی دیگر، آیا مفهوم به ما و مفهومون از نظر اقتضا و شأنیت تخصیص کم دارد چیزی؟ بفهمان خیر. در اینجا بحث‌های زیادی کردن، تفاصیلی بیان شده از فرمایشات مرحوم صاحب کفایه بیان کردن. ما زیاد وارد این بحث‌ها فکر می‌کنم نشویم، چون مرحوم شیخ بر اساس اون چه که در حاشیه فرمودن خیلی جمع و جور و مرتب همه مباحث رو آوردن. ما گفتیم اگر بنا باشد که بیانات صاحب کفایه رو یک دور بگیم، بعد بیان فرمایشات مرحوم شیخ، دیگه اینقدر اتلاف وقته. اون چه که صاحب کفایه ادعا دارد این است که می‌فرمایند اتفاق قائم است بر جواز تخصیص عام به مفهوم موافق، و در جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف اختلاف است. خب مثلا دلیل ما دارد که الماء کله طاهر، این به عنوان عام. مفهوم الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیء، که مفهوم مخالف الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیئا هست، آیا این مخصص الماء کله طاهر می شود یا نه؟ این مفهوم مخالفی است که مخصص اون عام شده است. و ها کذا در حالا در خلال بحث، بعد از که وارد بحث به صورت جزئی تر شدیم، امثله هر یک رو ذکر میکنیم. کلی بس در اونجا چرا ادعا میکنن که بل اتفاق جائز است تخصیص به مفهوم موافق و در مفهوم مخالف تردید کردند؟ این روشن نمیشود الا اینکه ما فرق بین این دو را عرض بکنیم. بر اساس اون چیزی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا فرمودن، می‌فرمایند در باب مفهوم موافق ملازمه‌ای که بین حکم مفهومی و حکم منطقی وجود دارد به لحاظ حکم عقل است. عقل این ملازمه را می‌بیند. عقل می‌گوید اگر مولا می‌فرماید لا تقل لهما اوف، پس ضربم قطعاً چی می‌شود آقا؟ حرام. این ملازمه به حکم چیست؟ به حکم عقل. در باب مفهوم مخالف ملازمه بین این مفهوم مخالف با منطوق بر اساس عرف است و حکم عرف است. چون به اندازه وساقت ملازمه عقلی نمی رسد، لذا است که صاحب کفایه می فرماید در تخصیص عام به مفهوم موافق خلافی وجود ندارد. چرا؟ چون اون ملازمه به حکم عقل است. ولی در قسم دوم که تخصیص عام به مفهوم مخالف باشد، می فرماین اختلاف وجود دارد. جهتش این است که حاکم به ملازمه در اینجا چیزها عرف. پس این اختلاف در حاکم فی مقامین موجب شده است که در اون طرف اختلاف نباشد و در این صورت دوم اختلاف باشد. این خلاصه این چیزیست که ابتداعاً ما باید اینو داشته باشیم. حالا کم کم بیاناتی که عمده بیاناتیشان قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم جنبه مقدمیت دارد فرمایشات ایشان. یعنی مرحوم شیخ ابتداعاً شاید قریب یک صفحه به عنوان مقدمه مطالبی را بیان می‌فرمایند، بعد از اون وارد نتیجه گیری از این بحث می‌شوند. خب در مفهوم موافق مثالی که مرحوم عاشق می‌زنند مثالی که بزرگان زده ان که همین جور است، از قبیل این که مثلا فرض کنیم دارد اگر کسی زنی را در عده اگر عقد کند با علم به اینکه اون در عده هست حرام میشه میشود آقا معبد میشود. حالا اگر با علم به اینکه این زن ذات البعل است و عقد کند چطور؟ باید بگیم به طریق اولا دیگه، چون معتده در حکم ذات البعل است، ذات البعل نیست، در حکم ذات البعل است. پس اونی که در حکم ذات البعل است اگر عقد بشود موجب حرمت ابدیه می شود، در جایی که در حکم ذات البعل باشد اگر عقد واقع شد به طریق اولا باید باشد. مفهوم به طور کل عبارت است از معنایی که عقلا لازم معنای دیگری باشد که در مفهوم موافق این چینینه. الان این معنایی رو که عرض کردیم که حرمت ابدیه زوجه معقوده که ذات البعل است مع العلم به انها ذات البعل، این لازم چیست؟ لازم حکم شارع به حرمت ابدیه زوجه معقوده در عده مع العلم به انها فی عده غیر. خب این به حکم عقل است، پس معنای لازم معنای دیگر نامیده میشه مفهوم، که اون معنای اول میشود ملزوم و این معنای مفهومی میشود چی؟ لازم. منطوق میشود ملزوم، معنای مفهومی میشود چی؟ لازم. این معنای کلی مفهوم است، چه در مفهوم موافق چه در مفهوم مخالف. تفکیک بین لازم و ملزوم در جایی که ملازم عقلیه باشد، تفکیک چیست آقا؟ محال. اینجا خوب روشن میشد که چرا در قسم اول اتفاق الکل هست در باب مفهوم موافق، ولی در مفهوم مخالف اتفاق الکل نیست. و چش همینه، تفکیک بین لازم و ملزومی که ملازم عقلا باشد محال است. لذا در مفهوم موافق که حاکم به ملازم عقل هست تفکیک می شود محال. پس اگر تخصیص عام به مفهوم موافق را بزرگان می فرمایند جایز است و اختلاف درش نکرده اند، سرش این است که چرا؟ چون اختلاف در این معناش این است که یکی بیاد جایز بداند تفکیک بین لازم و ملزومی که ملازمه بین هما ملازمه عقلیه هست. کسی میتواند تفکیک بین لازم ملزومی که ملازم عقلی است را انکار بکند؟ نمیتواند، چون قابل انکار نیست، لذا کسی در اینجا اختلافی ندارد. ولی در قسم دوم اونجا هم مفهوم مخالف لازم منطوق است، مفهوم مخالف ایزن لازم لمعنا منطوق، کما ان مفهوم الموافق لازم لمعنا منطوق. این مخالف بودن که لازم منطوق هست، این مفهوم مخالف که لازم منطوق است، ملازمه را کی بیان میکند؟ عرف. در باب ملازمات عرفیه اینجوری نیست که همه اتفاق رأی داشته باشند که لازم عرفی شیء هم باید مترتب بشود بر شیء. ممکن است لوازم عرفی شیء را بر شیء به طور کل کسی منکر بشد و مترتب نداند، یا بعضیش منکر بشود. این مثل ملازمات لوازم عقلیه نیست که قابل انکار نباشد و ترتب اون بر ملزوم قهری باشد. نه، در لوازم عرفیه جای تردید هست، لحاظه اختلاف کرده اند. سر این که صاحب کفایه در اول می فرماید بالاتفاق تخصیص آن به مفهوم موافق جایز است، ولی در تخصیص آن به مفهوم مخالف تردید میکند، سرش این است که در هر دو مفهوم لازم لمعنا منطوق، اما الحاکم بالملازمه در اول عبارت است از عقل، در دوم عبارت است از عرف. و چون در لوازم عقلی تفکیک و تخلف جایز نیست، لذا در اونجا تخصیص بالاتفاق جایز است. در مورد دوم چون تفکیک امکان دارد، لذا حکم به تخصیصش حالا در اونجا اون مفهوم در حقیقت از نظر اعتبار در درجه منطوق است، در مفهوم موافق. در مفهوم مخالف هم مفهوم به ادعای صاحب کفایه هیچ فرقی با منطوق ندارد. کما ان العام یخصص بالمنطوق کذلک یخصص بالمفهوم، و مفهومیت هیچ از اعتبار و درجه شیء در بلاز مقام تخصیص کم نمی کند. فما هو الملاک فی جواز تخصیص بالمنطوق هو الملاک ایزن در جواز تخصیص عام بالمفهوم. این بیان نکته اولایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن که ناظر از این فرمایش به این جهت عبارت صاحب کفایه که چرا در اول اتفاق است و در دوم اختلاف. و اما تتمه بحث فردا ان شاء الله صلی الله علیه و آله. اسی بس کردی که میگه در شدید نه این سر بخونه من جون پنجره باز میشه سر شد بخونه شد سر بخونه میشه